به این نقطه برسیم که ما یه عالم مشکل پشت سرمون بوده و هست و حالا اگر قراره من یه قدمی بردارم به سمت یک دنیای دیگری و فکر میکنم هم که مشکلاتی وجود داره و باید تغییر کرد، من آیا در بهترین حالت با وجود وقت گذاشتن برای خود، خوندن، نمیدونم خیلی کارا رو کردن، شناختن زخم ها و آسیب ها و تلاش برای اصلاحشون، آیا به مرحله و درجه میرسم اصلا که بخوام به اون نقطه فکر بکنم که حالا میتونم صاحب فرزندی بشم و تربیت اصلاح شده ای رو داشته باشم، یا نه کلن وقتی که تو در دل یک مسیر آلوده به آسیب بودی، در نهایت چون متأثری از اون آسیب ها دیگه، هر چه آدم تلاش بکنی بازم نمیشه.
چون من جزء روانشناسی مثبت نگر نیستم، میتونم اینجا به صراحت صحبت هم بکنم، اینه که خیلی از نسل ها باید قربانی بشن برای یک ارزش بزرگ، واسه یک هدف بزرگ. من میدونم چالش های بقایی داریم با بچه دار شدن، یعنی بچه دار نشدن یکی از مشکلات اصلی همه آدم هاست، به غیر از اونه که تنفر دارن از بچه. عمدتا آدم ها بچه دار شدن دوست دارن، اگرم الان شاید تو 20 سالگی دوست نداشته باشن، توی 34-5 سالگی برای بقا تو ذهنشون میاد و یه ناخودآگاه توی خانوما خیلی پررنگ‌تر، توی آقایون هم هست همین شکل. یه چالش خیلی خیلی پررنگه، خیلی مادر بزرگا، پدر بزرگا بچه دوست دارن، نوه دوست دارن، دایی ها، خاله ها همه بچه میخوان و به شما اوردر میدن، درخواست میدن. اینا خیلی چالش برانگیزه واقعا، همه اینا رو درک میکنم، ولی در این حال یه وقتی هست که نمیشود و نباید بشود. این جایی که من فکر میکنم یه درک خوبی پذیرشش میخواد، که آقا همه چیز تو زندگی ما نمیشه. و چرا فکر میکنیم؟ مثلا خیلی ها میگن که خب خیلی ناراحت کننده است. من واقعیتش دوره ها و جلساتی داشتم که یهو بچه ها اینو گفتن، همه با هم گفتن خب ناراحت کننده است، ولی فکت زندگیه. تو نمیخوای بهش نگاه کنی، ولی هست. که مثلا اینکه من و شما نمیتونیم نوهمون رو ببینیم چیز عجیبیه واسه همون. نمیتونیم ببینیم. تو 40 سالگی میخوای بچه دار بشی، اگر دیگه میخواید عروسی نوت رو ببینی، هم که نوت اگه بشه بچه تو بتونی ببینی نوه و اینا، شاهکاره. چهل هم اون بگی 80-90 دیگه چه چشی داشته باشی که بچه رو ببینی.
خب؟ این موضوع انگار
تلخه، ولی
چیزاییه که و من فکر میکنم که جز چیزاییه که جا نداره. منم تا حد زیادی با تو موافقم، فکر میکنم جا نداره که بگیم که حالا یه ذره از کیفیتش پایین‌تر باشه ولی بشه بهتر از اینه. که یعنی بچه و اضافه کردن یک موجود و یک آدم به دنیا خیلی سنگین تر از این حرف هست که جای مماشات داشته باشه.
دقیقاً. ولی متاسفانه چیزی که من خیلی زیاد دیدم و اطرافم همچنان هست، اونهایی که بچه دوست ندارن خیلی ساده تر بچه دار میشن. و واسه من خیلی عجیبه همچنان. یعنی شما هیچ پارامتری از مادری پدری در اون فرد نمیبینی، اتفاقا اون آدم بچه دار میشه، اولی که هنرنمایی صد کرده بچه رو، دومی هم میاره. من واسم خیلی عجیبه، ولی
و میدونه که دوست نداره.
آره بچه دوست نداره، اصلا تو تربیت بچه قرار نداره. بچه مثلا به دنیا اومده، بچه کامل دست مادره، بچه کامل دست پدره. بعد دوباره اون آدمی که اصلا هیچ مشارکتی توی رشد بچه نداره، دوباره پیشنهاد بچه بعدی رو میده و خودش هم عاملش میشه. و واسم خیلی عجیبه، ولی خب البته خیلی هم عجیب نیست لحاظ علمی رفتاری بخوای نگاه کنی. خب کمترین هزینه رو برای اون آدم داره دیگه. تلاشش رو یکی دیگه داره.
آره. من یه وقتا تو صحبتی که میشه حالا با دوروریا میگم که خب مثلا فلانی اصلا من بچه دار نمیشم، فلانی بچه دار نمیشه، بعد میگن اینجوری نمیشه. میگم چرا نمیشه؟ اصلا خیلی صریح بعد همه میخندن و این خندهشون هم دلیلی بر تایید این ماجرا، یعنی درونن میدونن که این اتفاق درسته. میگم اصلا ما باید منقرض بشیم اتفاقا. چرا فکر میکنیم ما باید ادامه پیدا بکنیم؟ قرار چی در بیاد؟ چون منی که امروز مثلا در بهترین حالت توی همچین جامعه ای فهمیدم که آقا یه سری زخم ها، یه سری آسیب ها دارم، خیلی سخت و دشواره که بخوام دونه به دونه برم سراغ اینا، دونه به دونه اصلاح بکنم، از اون طرف تلاش برای بقام هم داشته باشم. و گریز ناپذیره که خیلی از این زخم ها میمونه و من هر چقدر هم تلاش بکنم، چون خدا رو شکر حالا شاید محیط من الان این شکلیه، ولی دارم توی دوربریا میبینم که دارن به نسبت گذشته خیلی بیشتر و بیشتر تلاش میکنن، فکر میکنن به هویت بچه در واقع اهمیت قائلن و این حرف ها. ولی بازم من فکر میکنم تو اون آدمه هم یه جاهایی اون آسیب ها رو چه بخواد چه نخواد منتقل میکنه دیگه.
دقیقا.
و را در رو نداره انگار.
سلام. پیغام به من نرسید؟
چرا؟ اما باید برم، کار دارم.
خیال کردی من بیکارم؟ فکر کردی نمیفهمم از دستم فرار میکنی؟ بیمارستان نمیای، وقتی میای من نباشم. فکر نکن میخوام مزاحمت بشم. اگه میخواستم مزاحم بشم تو این 40 روز شده بودم.
سیما من هیچ فکری نکردم، فقط الان وقت ندارم. باشه برای بعد.
من حاملم.
شوخی میکنی؟ گفته بودم باید مواظب باشی، نگفته بودم؟
وایسا.
تو رو خدا راست میگی سیما، نمیخوای من اذیت کنی؟
یه خودت ببین نتیجه آزمایش.
باید بندازیش، تنورش همینه.
یعنی چی؟ مگه تو نمیگفتی
چی؟
از نظر شرعی
تو رو خدا قرآن شریعت یاد من نده.
خیلی خوب، من این کارو نمیکنم. بچه‌مو نمیکشم.
کشتن نیست، تا چهارمگی قطع به حساب نمیاد، فقط جریمه داره. چشمم کور باید بدم.
من میخوام بچه‌مو نگه دارم، خلاف که نیست. میخوام مادر بشم.
تو اصلا حالیت نیست چی داری میگی؟
چرا
میخوای زندگی منو با آتیش بکشی؟
من فقط میخوام مادر بشم.
چرا؟ چرا بالا وسط من میاد؟ تو اصلا از من چی میخوای؟ دقیقا از من چی میخوای؟
یه شناسنامه بر بچم، فقط همین. کجا داری میری؟
چی میگی؟
گفتم کجا داری میری؟
جهنم.
من حاملم. یادید مادرم گوش کرد؟ میخوام میرزایی بگو من حاملم. بگو بچه هم میخوام نگرش دارم. شوخی میکنی؟ نه به خدا. ببین خدا، ببین عجیب غریبه یکی تو خود آدم باشه، بعد از خود آدم باشه. مگه میشه؟ دوستش داری؟ خب خودمه، مال خودمه. ولی بعضی وقتا میترسم ازش. خیلی عوض شدی ترانه، بزرگ شدی. نه که بزرگا، همون جوری هستی، ولی یه جوری دیگه شدی، عین مادرها. دیگه خودم هم نمیشناسم فران. نمیدونم چه مرگم شده بود گرفتار این عشق و عاشقی و عشقالی شدم. حالا باید جورشو بکشم. همه یه جوری نگاه میکنن. خب منم میخواستم خانواده داشته باشم مثل همه. چه میدونستم اینجوری میشه؟ ولی دیگه هیچی برای مهم نیست. خدا خواست خانواده من از من شروع میشه، مادر میشم. میتونی؟ آره پرند، میتونی.
همه یه هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنن به سهرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید طفلیست که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید ریسمانیست که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید افروختن سیگاری باشد در فاصله رخوتناک دو هماغوشی، یا نگاه گیج رهگذری باشد که کلاه سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودیست که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسیست که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت.
Just sometimes I catch a glimpse of something in a stranger. You're always somewhere near, but I can't reach you. Somewhere the sunlight warms the air around you. Just sometimes I wish that I was there to hear the things you're saying and hear your laughter in every changing season. It's only now in dreams I ever see your face. Just sometimes, as I lie awake and stare into the darkness, I hear a distant train that's going somewhere. Maybe you're there with someone else beside you. And always a church bell sounding the passing of each hour. And in the dark times when your past comes back to home.
با خیلی از آدم‌های متأهل اطرافم که گپ میزنم و سوال میکنم که اگر برگردیم عقب بازم ازدواج میکنی یا نه، و خیلی ها خب پاسخشون اینه که نه، و این هم جزو ماجراهاییه که به نظرم میتونه قابل تحلیل باشه که یه بخشی از اینا من فکر میکنم که واقعا بحث مالیه که میگن نه، یه بخشی از ماجرا هم اینه که شاید ما آدما توی هر شرایطی باشیم یهو دلمون هوای دوران گذشته رو میکنه،
هوای بندر میکنه.
آره واقعا، و فکر میکنیم که چقدر باحالتر بود مثلا الان چقدر سخت و فلان،
تلویزیون خونگی داریم دلمون سینما میخواد.
آره، و مهمه که توی اینجا هم این نهی که داری میگی رو تو بدونی که از چه جنسیه، و حالا خیلی از آدمهایی که صاحب یه بلوغی شده باشن توی اون زندگی تأهل میدونن که پابند اون زندگی و متحد میمونن، به این دلیل که میدونن این حس نهی که من الان دارم مثلا به خاطر فشاریه که به لحاظ اقتصادی اومده، یا به خاطر اینی که مسئولیت خب سنگین‌تر شده و من خسته شدم مثلا. ولی اونایی که نمیدونن، خیلی از این آدمایی که میرن به سمت سرد شدن و جدا شدن و این حرفا، فکر میکنم جزء کسایی هن که اصلا نمیدونن که چرا این نهی داره اتفاق میفته. و اینکه تو خودت حالا تازه مزدوج شدی و یقین که اونقدری شاید نگذشته از زندگی مشترکتون که بخواد تردیدی نسبت به ورودت به دنیای متأهلا توی قلب و ذهنت ایجاد شده باشه، و ایشالله که هرگز هم زندگی مشترکتون روی ناخوش و ملالاورش رو بهتون نشون نده. البته که شما به نظر من خوب بلدین این پیچه‌های زندگی رو هم چطور باید به سلامت ازش عبور بکنید، ولی برای خودم و رفقامون میخوام بپرسم که تو این دور زمونه ازدواج رو کجای دل زندگی همون بذاریم که خدا رو خوش بیاد.
مرسی از لطفت بازم توی صحبتی که کردی. اول اینو بگم که تقریبا من 5 سالی هستش که شاید بیشتر متحدم، و یک سالی کمتر از یک سال تقریبا هست که متحلم، و خودم حالا خیلی اعتقاد زیادی به ازدواج به این سبک ندارم، و مثلا نقطه آغازش برای من تو این نقطه نیست، هیچ وقت نبوده و نیست. و اما نکته که وجود داره اینه که اول اینو بگم، چون خب آمار طلاق هم تو کشورم و ماشاءالله پایین نیست، و خیلی اصلا به هوای اینکه طلاق نگیرن جدا نشن و ترس از طلاق خیلی کارا رو نمی‌کنن، خیلی هزینه ها میدن بابتش. میخوام بگم یه بخشی از زندگیه، هر جدایی یه بخشی از زندگی، همونطور که تو خیلی از کشورهای جهان اتفاق میفته. جای درستش بهتره، زمان درستش بهتره، چه بهتر که این جدایی و آشنایی بعد ازدواج نباشه، قبل ازدواج باشه. ما خلاهای فرهنگی داریم، تجربه نزیسته داریم، اینا رو با ازدواج خیلی وقتا تست میکنیم، در صورتی که باید قبل ازدواج باشه و خیلی چیزای این چنینی. میخوام اول اینو بگم که طلاق و جدایی یه بخشی از زندگی اجتناب ناپذیره و به نظر من قابل احترامه و هر کسی هر جایی فهمید که اشتباه کرده، کاملا با دلیل بزرگ و موجه و چرایی خودش رو پیدا کرده بابت این مسئله، کاملا قابل احترامه. هر کسی از هر پیچ اشتباهی بتونه برگرده، واقعا شهامت به خرج داده و کار ارزشمندی کرد. از این بابت نمیخوام بگم چیز بدی جدایی. نکته دیگه این که با توجه به ازدواج اگه بخوام صحبت کنم، من تو تفکر سیستمی که یاد گرفتم و همیشه صحبت میکنم، خیلی وقتم توی جمع ها مثلا یکی از دوستان و اینا حالا بلند میشن سخنرانی میکنن، میگن که آره ما زندگی عالی داریم و فوق‌العاده است و اینا، همیشه میگم، میگم شما هنوز از زندگیتون 10 سال نگذشته، 5 سال نگذشته. ما یه بحثی داریم به نام افق زمانی، هوریزون و هولیزم و افق مکانی، که میگیم هر تصمیمی، هر اتفاقی توی تفکر سیستمی یه بازه زمانی و یک بازه مکانی داره، افق مکانی و افق زمانی داره، که حالا تو بحثی که ما داریم صحبت میکنیم افق زمانی داره اینجا. یعنی اینکه هر ازدواجی پایداریش به یه بازه زمانی وابسته است، حداقل 10 سالی باید بگذره، 10 باید ازش بگذره تا بفهمیم چی به چیه. کسی تو 6 ماه اولش که گل بلبله نمیتونه بیاد بگه ازدواج، بچه ازدواج عالیه، بچه دار شدن عالیه تو 2 روز اولش، نمیشه که. باید شما بری پیچ و خمش رو بالای این جاده رو، پایین این جاده رو ببینی تا بتونی راجعش نظر بدی. این نظر من یه چیز خیلی مهمیه، اگر از کسی توصیه و فکت و نصیحت و اینا شنیدید، بتونید که اول ببینید کدوم مسیر رو رفته و بعد هم همیشه توی مسیرهای 2 طرفه که این شکلی وجود داره، یا 3 طرفه اگه بچه اون وسطه، نظر همه رو بپرسید. من به عنوان یک متجاوز میتونم تمام لذتها رو ببرم، آیا به یک کسی که داره به همه تجاوز میکنه توی کشور، توی مملکت، میتونی بگی کشور جای بدیه؟ نه، اصلاً عالیه. ولی برای بقیه افراد باید ببینیم چه جوریه. و به نظر من توی مسئله اینجایی خیلی پای حرفای هر کسی که 2 روز با هم دوست شدن و یه توهی بودنی اون تو وجود داره و کسی خبر نداره ازش، حتی خود اون آدم هم نمیدونن که نمیدونن، خیلی دنبال روی اونا نباشین. همونطور که فکر کنم تو این چند سال تو اینستاگرام خیلی دیدیم دیگه، یعنی عاشق دیوونه همدیگه بودن و عاشق پرپا قرص بودن و بعد میبینیم همه جدا شدن. خب چی شد پس؟ این اینستاگرام بود و اینا؟ یا مثلا من یه سری کانالا توی یوتیوب دنبال میکنم که پرونده جنایی و اینهاست، خیلی از اینا که همدیگر کشتن عاشق همدیگه بودن، دیوونه همدیگه بودن. پس صرفا بحث اون شیدایی 1-2 ساله نیستش، بس بلند مدته. باید این 10 ساله اون، همیشه میگم باید یه سری چیزا میوش دیده بشه، ازدواج میوش باید دیده بشه، صرفا بچه نیست. اون تعالیه آیا بعد از 10 سال اتفاق افتاده واسه اون 2 نفر یا نه، یا واسه 1 نفر اتفاق افتاده واسه اینکه اتفاق نیفتاده، اینا اینجوری دیده میشه نتیجش.
در واقع اون نهی که اون آدم رو دارن میگن هم خیلی موضوعی نیست که قابل استناد باشه و چیزی نیست که آدم ها بابتش به این نقطه بخوان برسن که ازدواج باحاله، خوبه یا درست نیست.
دقیقا. و در ادامه اون صحبتی هم که شما کردی، این که کسی که بر میگردن از اینجا دور میزنن یا میمونن، چرایی به نظر من توی این مسئله ازدواج خیلی مهمه. این چرایی هر چقدر چکشکاری بشه، اون اول هر چی آدم بهش فکر کنه، بیشتر آدم تو مسیر نگه میداره. و از طرفی حالا بازم ما تو فرهنگ ما یه چالش های فرهنگی و نمیدونم مالی داریم. خیلی از آدم ها سکه وقتی مثلا نمیدونم 20 میلیون بود یه جور زندگی میکردن، الان که سکه شده 150 تومن باید مهریه بدن، محتاط‌تر زندگی میکنن. و اینا همه اینا تاثیر داره میذاره، ما نمیتونیم اینا نادیده بگیریم. به خاطر همین خیلی یهو خوشی میزنن زیر دلشون از اینجاست. به خاطر همین اینا یعنی زندگی ها متاثر از این حرف هاست. اما چیز مهمتر به نظر من اون چرایی است، که اگر چرایی تکلیفش مشخص شده باشه توی زندگی، پایداری خب بیشتر میتونه باشه. چه بسه که مشکلات زیادی هم خب این وسط به وجود میاد دیگه، اما اون چرایی است که به ما کمک میکنه بمانیم و ادامه بدهیم. اگر چرایی تکلیفش مشخص نباشه، هر گل جذابتری میتونه من از گلی که دارم منصرف کنه، برم به بو کردن گلهای مختلف و فکر کنم فقط بوی گلی که واسه من جذابه، در صورتی که خیلی چیزهای دیگه مهمه. اتفاقا بازم اگر بریم جلوتر به عشق برسیم، راجع به اینا بیشتر میخوام صحبت کنم که اون امیال چی هستن و اینکه مثلا تعهد چه جذابیتی داره، اینکه تاب‌آوری داشته باشی، احترام داشته باشی، اینا پس چیه؟ اینا پارامترهایی که متاسفانه توی عشق خیلی وقتا نادیده گرفته میشه.
مصطفی عباسی عشق رو در 18 سالگی، در 25-6 سالگی و حالا
33-4
و حالا چه شکلی دیده در هر کدوم از این دوره ها و چقدر تغییر برای این موضوع در افکار تو اتفاق افتاده، میدونم که افتاده، و این سیره چجوری رقم خورده؟
من خیلی نگاه، همونطور که میدونی اصلا باب آشنای ما بود با هم تو جلسات نورش خود دور همیای نورش، خب فضای ما یه فضای خودشناسی و عارفانه‌ای بود تقریبا دیگه، و توی اون فضا عشق یک سری معانی داشت و همچنان هم اون معانی هست و من بهش پر و بال دادم تو زندگیم تا اینکه حذفش کنم. و یه چیزی که من خیلی دوستش دارم تو زندگی خودم اینه که همیشه واسه گذشته خودم خیلی احترام قائلم، همونطور که واسه حالم احترام قائلم، واسه گذشته هم احترام قائلم. اتفاقا خیلی از آدمام که رابطه‌ای داشتن، کاری داشتن، زندگی داشتن میگم، مثلا خیلی بد میگن این آدم با من بود، فلان بود، بیسال بود، من میگم نیاز نیست اینا من بکوبیش، چون بالاخره تویی. اگه یه کتابی رو باز کنیم صفحش ورق خورده باشه، اون صفحه هم تویی. و به نظر من این گذشته خیلی حائز اهمیته. من اگر با اون نگاه با کسی آشنا شدم، کاری کردم، دوستی داشتم، عشقی داشتم، واسم ارزشمنده. همین الان که دارم زندگی متأهلانه انجام میدم و تو زندگی مثلا اینم کاملا واسه من قابل احترامه. پس هر زندگی که ما داشتیم به نظر من قابل احترامه و عمیقا من برای آدمهایی که تو زندگیم بودن، رفتن و دیدمشون یا هستن تو هر جایی از دنیا ارزش قائلم، احترام قائلم. این راجع به گذشته. چیزی که راجع به عشق بوده برای من خیلی نگاه عارفانه و دلی بوده، خیلی نگاهی که ذوب شوندگی در یکدیگر بوده، توی دهش محض بوده، توی خدمات بوده که آدم باید همه چیزشو بده و یک سویه بره جلو. این نگاه ها واسم بوده، تو پذیرش 100% بوده هر چیزی که هست باشد، خیلی این چیزا واسم مهم بوده. و خیلی وقتا مثلا چیزایی که تاثیرگذار توی روابط آدم ها هست رو نادیده گرفته بودم. مثلا لباس چیز مهمیه توی روابط اجتماعی، ولی تو عشق برای من جایگاهی نداشته. و خب شما میگی من عاشق یه نفرم ولی مثلا تیپ خوبی نداری، بوی خوبی نمیدهی، خب چیز خیلی ساده یه دیگه. نمیدونم دندونت مسواک خوبی ندارد، تمیزی خوبی ندارد، خب خیلی چیز بدیهیه. اینا خیلیش از این چیزای مادی که تو عالم بود واسه من توی این عشق نبود و واقعا هم به نظرم یه پیور بودنی داخلش بود. و زمان که گذشت، حالا سالیان هی اومد جلو، من متوجه شدم که کار نمی کنه این عشقه. و حتی از یه جایی به بعد چیزی که متوجه شدم اینه که رفتارهای ما که بعد حتی روانشناسی خوندم، چون اون موقع که خب طبیعتاً اصلا توی فضا و دنیای دیگه بودم، بعد که روانشناسی خوندم و چیزهای عمیق‌تر آشنا شدم، متوجه شدم رفتارهای ما داره آسیب ایجاد میکنه. و عشق اگه بخوایم اسمشو بذاریم میل، یه میل عمیقی به سمت یک نفر هست، یک نفر، یک چیز، یک شاخه، یک رشته، عشق اگر بخوایم اسمشو یک میل بذاریم، این میل دستخوش تغییراتی از کودکی ما، از زندگی ما، از رفتارهای ماست. و همین عشق اگر ببری در یک فرهنگ دیگه یه جور دیگه شکل میگیره، و همین عشق اگه ببری توی خانواده دیگه یه جور دیگه شکل میگیره. خانواده‌ای که به تو یاد داده که خدمات بدهی، با به عنوان مثلا فرزند آخر، به عنوان مثلا یک فردی که خیلی خوب کار انجام میده. خب این فرد عشقو توی دهش میبینه. خانواده ای که بچه قربانی به دنیا اومده داخلش، تربیت، طهرواره ها، مشکلاتش اونو برده به این سمت، عشقو به این سمت میبینه که کسی ساپورتش کنه، به دنبال یک پدر میگرده توی این رابطه. این عاشق همچین آدمی میتونه بشه، عاشق این نوع ارتباطه، حالا چه رابطه عاطفی باشه چه رابطه دوستانه باشه، عاشق این آدم هاست، دوست داره این آدم ها رو. و خیلی از آدم ها دوست ندارن این آدم ها رو که حامیان، و خیلی ها دوست دارن. میگن دوتا پادشاه در یک اقلیم نگنجن، این واسه کساییه که دوتا پادشاه باشن، یکی اگه قربانی باشه دوست داره اون پادشاه. و اینجاست که تو اصلا شک میکنی به همه چی، پس میگی تو راجع به یه چیز واحد صحبت نمیکنی، تو داری راجع به عشق تو خونتون، عشقی که تو آموخته ای و عشقی که دیگران آموختن صحبت میکنی. اگه عشق رو ورداریم، میل بذاریم جاش، به نظرم شفافتر میتونیم صحبت کنیم، روانشناسی تره به نظر من، علمی تر میتونیم صحبت کنیم. میل ما شکل گرفته از جاهایی که بودیم، تربیت که شدیم، و این میل فرهنگ و خیلی چیزهای دیگه، و این میل میتونه دستخوش تغییر بشه. و حقیقتش اون میل رو تا وقتی که نشناسی خیلی نمیتونی راجع به عشق صحبت کنی، بیشتر داری راجع به کمبودات صحبت میکنی، و اینه که ماجرا رو عجیب میکنه. اصلا خیلی وقتا راجع به مادیات صحبت نکردن نشان از اینه که تو تربیت نشدی واسه بست بودن، خوب بودن توی مادیات. این خلأته که تو پارامترت نیست که خوشبو باشی یا نباشی، خب این خلأته به خاطر اینکه دنبالش نیستی. اگه دنبال کسی هستی که تو رابطه عاطفی واسط مادری کنه یا پدری کنه، به عنوان دختر یا پسر، این خلأ توه. حالا اشکال نداره، خیلی وقت باش کنار اومدی، اصلا مشکلی توش نیست، ولی این خلأ توه که تو رو به اینجا رسونده. صرفا به خاطر عواطفت نیست که مثلا بگی عواطف عمیق من مثلا عشق شیدا شدم و نمیدونم لیلی و مجنون شدم. خودم و لیلی و مجنون و خیلی از اینا رو بی بررسی کنم، می‌بینید داریم اینجا خلأ صحبت می‌کنیم، راجع به عشق اساطیری صحبت نمی‌کنیم. یک کمبودی وجود داره که داریم میریم سراغش.
عشق اساطیری اصلا وجود داره؟
واسه داستان و تعریف خوبه واقعا. حتی من میگم چیز میگه حتی به غلط آمد بهتر، خیلی وقتا این کاری که آدم انجام داده همونطور که اول صحبتم گفتم قابل احترامه، و من نمیتونم بگم که هیجان انگیز نیست این حرفا که زدیم راجع به گذشته. اون مدل عشق هیجان انگیز نیست، ولی هر چیز هیجان انگیزی باید ببینیم که آسیب ایجاد. به نظر من مهمتر از هیجان آسیبه. تو باید ببینی با روابط عاشقانه و عاطفی که داری ایجاد میکنی، داری آسیب ایجاد میکنی یا داره هم وسط آسیب ایجاد میکنن، یا اصلا از این قاعده خارجی. به نظر من خیلی بحث مهمیه، خیلی اهمیت داره. حالا در ادامه توضیح میدم منظورم چیه دقیقا.
برای اینکه بفهمی که در چه وضعیتی هستی، این میلی که داری تجربهش میکنی تو چه سطحیه و چه احوالاتی داره، چه باید کرد؟
تجربه نیاز داریم ما.
تجربه.
یا شما سواد آگاهی کسب میکنی در این راستا، که خب خیلی نرماله تو خیلی از کشورها، شما میری مشاوره تراپی درمان و خیلی چیزا رو میبینی، مخصوصا تو خانواده‌ای که آسیب داشتن، یا اینکه تجربه کسب میکنی. چیزی که من خیلی میگم به آدمای افراد، یا میگم به تجربیاتتون نگاه کنید. تو بالاخره به عنوان یه پسر، به عنوان یه دختر با 5 نفر آشنا شدی، از 5 نفر خوشت اومده، دیت رفتی، با 2 نفر تو رابطه بودی تا 23-24 سالگی، 5 سالگی، چه وجوهات مشترکی با هم داشتن و چرا؟ اگر همشون یه وجه مشترک دارن، تو باید دنبال این چرایی باشی، چرا این وجه مشترک دارن و داره آسیب میزنه. یا مثلا همه شاکی بودن از این که تو بهشون گفتی این کار کنن اون کار نکنن، خب این چرا اینجوری شده؟ حتما یه پیغامی داره دیگه، از یه جایی داره میاد دیگه، تو یه چیزی رو حتما نمیبینی، یا اون آدمایی که داری انتخاب میکنی، حالا خیلی از واژه جذب استفاده میکنن که من کاملا مخالفشم، ولی اون دوگانهی که در همون دایدی که گفتم، دایدی که داری ایجاد میکنی، آدمی که ارزش تو رو نمیدونه، آدمی که به تو خیانت میکنه یا تو بهش خیانت میکنی به هر شکل، چون کسی که خودش خیانت میکنه خودش خیلی شاید نمینه، آدمی که داره بهت خیانت میکنه و سر راهت هی قرار میگیره، کجای کار تو اشتباهه؟ تو عاشقی؟ اوکی 100% این درسته، اونم عاشق توه، اوکی اینم درسته. خب پس نشون میده اینجا این عشق کافی نیست که این اتفاق داره میفته دیگه. کسی که تلویزیون داره میره سینما یه چیزی که کامل نیست. چیا کامل نیست؟ اینجا به نظر من دنبال کردن این تجربیات با این سوالا خیلی بحث مهمه.
واقعا نمیخوایم بازی رو تموم کنیم.
بازیه؟ بازیه؟
چی غرورت حتی اجازه نمیده که بخوای بدونی واقعا چی شده؟
نه نمیخوام.
خب اشکالت همینه که نمیخوای ولی باید بدونی من به این متهم هم بالاخره فرصت میدن از خودش دفاع کنه.
تو خطا کاری متهم نیستی.
آره 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 خطا کردم ولی اصلا نفهمیدم چی شد.
خب اون دیگه مشکلی رو از من حل نمی کنه.
ولی باید گوش کنی، باید گوش کنی، چون میدونی من آدم این ماجراها نبودم. ایتا باور کن من اصلا نفهمیدم چی شد.
چیزی رو حل نمی کنه. به حال من فرقی نمی کنه.
ولی باید گوش کنی. ولی باید گوش کنی چون تو میدونی من از اول آدم این ماجراها نبودم. الان نمیدونم چجوری درگیری همچین شرایطی شدم.
چی میخوای بگی؟ گفت رابطتون عاشقانه بود.
ناشنایی مال وقتی که تو نبودی. باز درگیر پرونده و سفر و چه میدونم. من نمیخوام این
دارم
بعد توجیه کردن نمیگم.
چی؟
همیشه سر تو پرونده های مردمه. یه بار پرونده این زندگی رو باز نکردی ببینی توش چه
خجالت آوره.
نمیخوام توجیه کنم. نمیخوام توجیه کنم.
پس چی؟ این که من نبودم تو این خونه، این که حضور نداشتم، این که جسمم اینجا نبوده، با تو نبودم.
من نمیخوام اینا رو برای توجیه بگم. اون وقتی که نبودی من گرفتار بودم، داستانی داشتم. من میدونم تو ناراحتی، میدونم.
اینا رو باید فکرشو قبلا میکردی نه الان.
تو ازت خواهش میکنم، ازت خواهش میکنم.
تو فقط فرض کن که برعکس این بود، تو میتونستی تحمل کنی؟
نمیتونستم.
قایقی یکی خودت سوراخ کردی، خودت هم باید درست.
نمیتونم همچین تصوری بکنم. اشتباه هر کسی ممکن مرتکب بشه. الان باید چیکار کنم؟
هیچی، صدا تو ببر بالاتر. از ته دلم بهت میگم تو میتونی زندگی تو ادامه بدی با کسی که دوستش داری. فقط منو توش قاطی نکن.
جواب من این نیست. میتونم خیلی آسون داری در باردش حرف میزنی. من واسه این زندگی زحمت کشیدم، بابت این زندگی
تو خیلی آسونتر راجبش عمل کردی. اگه من حرف میزنم تو ببین چی کار کردی.
میتونم تو رو دوست دارم، پارسا رو دوست دارم. خرابش نکن.
باید بیشتر مراقبت میکردی از زندگی دیگه. اینقدر دوست داشتی اون موقعی که داشتی این کارو میکردی، من و پارسا کجای داستان تو بودیم؟
حالا باید چیکار کنم؟
تا وقتی تصمیم بگیریم باید یکیمون از این خونه بره بیرون.
یعنی عشق اونجا زیر سوال نمیره لزوما؟
اینجاست که میگم میله رو باید بسنجی. میله عشق که یه تعریفیه که اصلا واقعا زندگیمون رو زیبا کرده. نمیتونی اصلا اینو نادیده بگیری حذفش کنی. شعر رو نمیتونی حذف کنی، ادبیات رو نمیتونی حذف کنی، نقاشی نمیتونی حذف کنی. اینا زیبا کردن زندگی ما رو، معنا میدن به زندگیمون. ولی در این حال میدونیم چیزی که پررنگ تره آسیب است. چیزی که خیلی داره زندگی ما رو خراب میکنه اون باندری، اون مرزهامونه که داره خراب میشه. و چرا اون مرزها خرابه؟ پس خلأ وجود داره تو مهارت ارتباطی من. یه چیزایی وجود داره که واسه من ارزش نیست ولی باید ارزش باشه، یا واسه اون پارتنرم ارزش نیست که باید ارزش باشه. اینا چیزی که نیاز به کار کردن داره.
که همون خودشناسی میشه.
خودشناسی من حالا تو صحبت ها معمولا میگم. روانشناسی از نظر من، از چیز شخصی میگم، چیز صحبت علمی نمی کنم. خودشناسی یه کلیه که تو متوجه میشی که هستی. و به نظر من خودشناسی از روانشناسی مهمتره و روانشناسی ابزاریه واسه خودشناسی. ولی تو میری مشکلی رو پیدا میکنی، مثل پزشکی که این باید درمان شه. افسردگی داری باید درمان شه. نمیدونم اختلال شخصیت داری باید واسه این یه سری کارا انجام بدی. شیدایی داری یه سری کارا باید انجام بدی. تو توی اون اختلالا میری واسهش یه کاری انجام بدی، واسه اون اختلالاتی که حالا حل میشه یا حل نمیشه. توی خودشناسی که میگم روانشناسی زیر شاخشه، اصلا نمیخوام بگم مقابله هم نیستن، در یک راستان. تو خودشناسی شاید تو اصلا متوجه بشی یه مشکلی داری. این به نظر من خیلی مهمه. من میفهمم از خانواده به دنیا اومدم که هزار تا آسیب دیدم، تو روانشناسی فهمیدم اینو، یا خود به خود فهمیدم، خونمو دیدم فهمیدم از آسیب اومدم. خب من با این خودشناسی که پیدا کردم، آسیبا رو توی خانوادم دیدم، همیشه تو ذهنم این هستش که ممکنه آدمهایی پیدا کنم که شبیه خانوادم. حالا یاد گرفتم برای اینکه با اونا زندگی کنم، نرفتم دنبال زندگی سالم و سلامت که خودم رو درمان کنم، ولی همواره تو ذهنم هست با آدمایی که در ارتباط هستم ممکنه چالش بخورم، بهشون آسیب بزنم، اونا به من آسیب بزنن. اینجا من خودم آداپته میکنم واسه زندگی، خودم میگم آقا من آسیبا رو داشتم، ممکنه با این آسیب زندگی کنم، اینجاها باید من حواسم بیشتر جمع کنم. به نظر من این خیلی بحث مهمیه، یعنی من آدم مناسب زندگی خودم پیدا میکنم، یا با توجه به همین صحبتی که کردیم راجع به بچه دار شدن، من میگم آقا جامعه ام آسیب داره، من آسیب دارم، هزار تا چالش تجربه کردم، من نباید بچه دار شم. شاید تو بیای بگی من روانشناسی سالم شم بعد بچه دار شم، ولی تو خودشناسی شاید به نتیجه برسی من نمیتونم برم سالم شم، ولی من میدونم نمیتونم پدر خوبی باشم، یا میدونم که آسیبایی که داشتم زیاده، مادر خوبی نمیتونم باشم. این آسیبا به من اجازه میده که چه تصمیمی تو زندگیم بگیرم. خودشناسی به من میگه چیکار کنم چیکار نکنم. و روانشناسی هم در این راستا کار میکنه، چون شاید خیلی ها تو این مسیر روانشناسی نرن به خاطر خیلی از اختلالات که اصلا ضد روانشناسیه. تو جامعه ما هم به خاطر روانشناسی مهجوره دیگه. و ولی این خودشناسی به آدم کمک میکنه. مثلا من میگم آقا من تنوع طلبم، من اینو فهمیدم، حالا میریم تو روانشناسی اختلالاتش پیدا میکنیم، اون هیچی. خارج از روانشناسی من میفهمم تنوع طلبم، میگم آقا من نمیخوام ازدواج کنم. خیلی چیز خوبیه این. من به خودشناسی رسیدم، من تنوع طلبم، من مال ازدواج نیستم، چرا برم ازدواج کنم؟ به نظر من خیلی اهمیت داره، خیلی خیلی مهمه، حتی شاید از روانشناسی هم مهمتر باشه، چون اون یه مسیریه که شاید سخت باشه،
شاید بشه شاید نشه،
آره شاید بتونی بری شاید نتونی بری، و خیلی وقت خودتو گول بزنی چون بسپوری خودتو به روانشناس. ولی اینجا تو تکلیفت با خود مشخصه، من تنوع طلبم، این مشکلاتو دارم و فعلا هم خوب نشدم، کاری هم واسش نکردم، پس نیاز نیست من 100% ازدواج کنم. من تعهد ندارم، نیاز نیست ازدواج کنم. به آدما بگو من تعهد ندارم، ازدواج نمی‌کنم. خیلی باید میمونن، خیلی هم نمیمونن، بالاخره واسه هر دری پنجره‌ای هست دیگه، هر چیزی با هم جور میشه.
خیلی از این چیزا هم توی اون رابطه ها میرن میفهمن اصلا دیگه، یعنی اگر تازه طرف هوشیار شده باشه که گوش بده، خودش رو ببینه از بیرون خودش، توی رابطه ها میره میفهمه که اصلا
آره دیگه. اون تجربه است که گفتم دیگه، گفتم این تجربه کمک میکنه که به خودشناسی برسی راجع به اون مشکلات.
تجربه سقف داره بعد، یعنی من میتونم بگم که داره. من 6 تا تجربه کردم و یه سری از آسیب هامو هم فهمیدم، آیا همینه یا همینجوری قرار
تجربه هزینه داره حقیقتش، یعنی میتونی بگی سخت نداره. ما حقیقتش تا آخرین لحظه که از دنیا بریم داریم تجربه میکنیم، این که اصلا اجتناب ناپذیره، ولی هزینه داره دیگه. بالاخره یا داره شما داری هزینهشو میپردازی یا دیگران دارن میپردازن، و به نظر من آدم باید نسبت به خودش، نسبت به دیگران شاید نتونیم حرفا بزنیم، نسبت به خودش باید سختگیر باشه که قراره چقدر تجربه کنم، بعد تجربه تکراری چه ارزش افزوده ای واسه من داره. من دارم هی همون کار قبلی میکنم، هی همون کار قبلی میکنم، خب بعد میگه تجربه دارم کسب میکنم. بعد مثلا خیلی به من میگن، میگن تو گفتی تجربه اشکالی نداره، آره ولی وقتی مثل روز روشن اشتباهت دیگه، این تجربه است، این جهل دیگه، تو میدونی داری اشتباه میکنی بازم اون کارو میکنی و نمیری در راستش کاری انجام بدی. مثلا من تنوع طلبم، میدونم تنوع طلبم، میفهمیدم اونقدر، بعد هی هم هی میرم ازدواج میکنم. من دوستام هستن خیلی ها، هی میرم ازدواج میکنن. خب چرا ازدواج میکنی؟ مثلا 5 بار ازدواج کردی، 6 بار ازدواج کردی، چرا ازدواج میکنی؟ مثلا مهریه طلا زیادی داری تو خونه، چیکار میکنی؟ بعد به همه هم مهریه میده، بعد همه هم قسط بندی داره میده، آخه چرا ازدواج میکنی؟
شاید فکر میکنم آدم ها فرق دارن،
مرد ازدواج
قصه اونه، شاید اون ور ماجرا هست،
نمیخواد بفهمه دیگه.
اخیراً یه صحبتی از آقای رامود جوان چنیدم با یک آقایی، و میگفتن که اتفاقا داشتن این رو تحسین میکردن، چون خود رامود هم 3 تا 4 تا ازدواج داشته، یک کارگردان فرنگی رو هم مثال زد که مثلا تو 80 سالگی 90 سالگی رفته ازدواج کرده، و میگفتش که خیلی باحال اتفاقا این موضوع، یعنی که شور زندگی تو رو داره نشون میده و اینکه تو رابطه رو و اون تجربه ارتباط رو توی یه قالب مشخص میخوای
مزمزه کنی، نه اینکه هیچ چارچوبی نداشته باشه یا هیچ تعهدی نداشته باشه.
ببین دقیقاً صحبتی که میکنم بعد از عشق همینه، میگم اون میل خیلی بحث مهمیه دیگه. توی روانشناسی میریم سراغ اینا، حالا راجع به اهمیت خودشناسی صحبت کردم، راجع به روانشناسی هم اهمیتش صحبت کنم، چون اکثرا آدمایی که اختلال شخصیت خیلی حاد دارن ضد روانشناسی صحبت میکنن و اینجوری نباشه که صحبت اون سبکی بره. نکته خیلی مهمی که میخوام اینجا اشاره کنم اینه که امیال ما، هی میخواستم بگم در طول مصاحبهمون صحبتمون، اینه که امیال ما شکل گرفته از اختلال شخصیت هامونه. خیلی وقتا من اختلال شخصیت خودشیفته دارم، اختلال شخصیت نمایشی دارم، پارانوید دارم، سایکوپت دارم، بعد خیلی واسم جذابه که آدم های مختلف میان منو میبینن، خیلی واسم جذابه که پارتنر من تحت کنترل من باشه، بعد فکر میکنم که دارم میکار خیلی جالب انجام میدم، کاملا هم دینی عرفانی هرچی هست اسمش دارم انجام میدم، تو چارچوب جامعه من میشینه، اتفاق میشه. این رفتار من کاملا زن ستیزانه است، کاملا زن ستیزانه است، کاملا ابزاری دارم میرم جلو. و چون میگم در چارچوب ازدواج درسته، خب ازدواجی که داری واسه دوربین میگی، اینو که بگذاریم ازش، تو بگو واسه ازدواج من این کارو نکردم، بدون ازدواج با 10 نفر در ارتباط بودم، جرأتشو داری بگی تو جلوی تلویزیون؟ نداری، ولی این کارو نکردی تا حالا، چرا؟ خب خیلی وقتا این صحبتایی که حکیمانه به نظر میرسن اختلال شخصیته. من که بسیار توی تلویزیون این ور اون ور بسیار میبینم اختلال شخصیته، طرف از خودشیفتگیش داره این حرفو میزنه، تجربیات و تنوع طلبیش داره این حرفو میزنه. و همین آدم اگه بیای بپرسی خواهرت هم این کارو انجام بده نمیپذیره، همین آدم میگم زنی که میای بگیری همین ویژگیو داشته باشه نمیپذیره، این دخترهای جوان دوست داره، ولی دخترهای جوانی که سراغ این میان نباید تجربیات دیگه داشته باشن، و اینا اون نامتقارن بودن طرز تفکر است. من دوست دارم من زن بگیرم خب، ولی دوست ندارم که زنهایی که باشون ازدواج میکنم قبلا ازدواج کرده باشن. چرا؟ چه اینجوری؟ چرا ورق این یه طرف است؟
با این تعاریف عشق یه جای دیگه ای اصلا وای میسته؟
من تو صحبتام میگم خیلی تو این چند سال گفتم عشق، مخصوصا با توجه به شرایط اقتصادی که دیگه خیلی پررنگه، عشق لازمه ولی کافی نیست، کافی بودنش خیلی گسترده تره. عشق لازمه مثل معلم ریاضی ها، چون ریاضی هم درس میدادم، مثل معلم ریاضی ها این عشق لازمه ولی کافی نیست. یعنی چی؟ یعنی که خب خیلی چیز جذابیه باشه، اون کششه باشه، اون میله باشه، به زور دیگه آدم ها به هم نرسیده باشن، ولی کافی نیست. برای چی کافی نیست؟ برای اینکه احترام، کلی تحقیقات علمی راجع به انجام شده، حالا ما داریم خیلی خودمونی صحبت میکنیم، پارامتر خیلی مهم که تو زندگی هایی که بیشتر از 30 سال پایدار بودن چی هست، اینا رو هم بررسی کردن. یکی از چیزهای خیلی مهمی که توش وجود داره احترامه، تو لول خیلی بالایی وجود داره. یعنی یه رابطه خوب، حالا من خیلی به ازدواج به این شکل اعتقاد ندارم، تو رابطه که میخواد بلند مدت باشه، پارتنرشیپ خوبی باشه، قوی باشه، همه چی اوکی باشه، احترام باید داشته باشه. احترام اگر باشه در کنار تمام چالش ها رابطه رو زیبا میکنه. حالا شما میای میگه نه من احترام دوست ندارم، ما تو رابطمون خیلی با هم رفیقیم، همش فوش خارمادر به هم دیگه میدیم، با هم قهر میکنیم دوباره دوست میشیم، خیلی با مزه است، مثل اینستاگرام و این وکیلی پایین برمون بر. و خب میگه چه رابطه خوبی، چه اینه کولن، چقدر باحالن. نه اینجوری نیست. حالا بعد یه سال ببینی اینا رو، دو سال ببینی اینا رو، بعد ببینی که این بامزگیشون کجا میره، بعد دیگه میبینی بامزگیشون تموم شده، نمکشون تموم شده. خب و هر چیزی یه گوشه، من همیشه میگم آدم‌ها یه سقف آسیب پذیری دارن، یه جایی میترکن. اینجوری نیستن که شما هر چی خاصی به هر کس بگی بعد ادامه داشته باشه، نه، احترام مهمه و احترام شخصیت اون آدم است. شما در گذر زمان توهین‌هایی که بهت میشه یا بهشون می‌کنی، عزت نفستو داری از بین می‌بری، یا عزت نفس طرف مقابل رو بین میبری. اصلا اینجوری نیست که بگیم خب چقدر جذابه، نه، دوتا معتاد در کنار همینجوری میمونن. و احترام خیلی بحث مهمیه، تعهد بحث خیلی مهمیه. یعنی کسی که واسهش تعهد جالب نیست، اصلا مناسب ازدواج نیست، مناسب رابطه متعهدانه نیست، بلند مدت نیست. یا مثلا رابطه این شکلی نیست، میگم ما رابطه داریم، اوپن ریلیشنشیپ، رابطه بازی داریم، با این هستیم، با اون هستیم، اون با اینه، اون واسه اون فرهنگ و واسه اون طرز تفکر. بعد تعهد واسش جالب باشه. همدلی واسه خیلی مهمیه. یه چیزایی وجود داره که مثلا راجع به اینو صحبت کنم، حتی هنوز راجع به پول صحبت نکردم، اونقدر این چیزا مهمه که اصلا میگی عشق کو پس، میگم اون مثلا اون نیسانه، اون که رفت. خب همدلی مهمه، یعنی هوش هیجانی بالا که امپاتی داشته باشه، من بتونم بفهمم تو ذهن همسرم چی میگذره، تو ذهن پارتنرم چی میگذره، اون بتونه بفهمه تو ذهن من چی میگذره. بابا نداریم، چالش داریم راجع به این مسئله. بچه مادر سه تا بچه رو بغل کرده داره میره میاد، بابا مثل پادشاه نشسته تو اون خونه، تکونی نمیده به خودش. مدل نقی به نظر من خیلی مدل جالبی اتفاقا تو آی فیلم داره نشون میده، دقیقا نماد همینه. فشار روی مادر فلان، پدر خانواده نماد یه آدم دیکتاتور که هیچ همدلی نداره، اون تو فکر خودشه فقط، همه دارن زخمی میشن، اون تو فکر خودش. همدلی تو ازدواج خیلی واسه مهمیه که من بفهمم تو ذهن اون چی میگذره، اون بفهمه تو ذهن من چی میگذره. مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی خیلی خیلی واسه مهمه تو خانواده. یعنی شما داری ارتباط تشکیل میدی، بعد صبح تا شب باید با هم در ارتباط باشیم، ببین این ور اون ور، ولی شما مثلا میگیم توانایی نداری. عاشق همیدا ولی تو خونه ای، تو خونه عاشق همید، بیرون نمیتونید ارتباط داشته باشید. یا مثلا چیزای خیلی ساده‌ترم هست واقعا، من توی مشاوره و کلاس اشاره میکنم دیگه، خیلی طولانیش نکنم. خواب، ساعت خواب خیلی چیز مسخره ای، داریم راجعش صحبت میکنیم. ساعت خوابتون یکی نباشه نمیتونی رابطه عاطفی خوبی داشته باشین. خیلی از آدم ها اصلا 12 شب میخوابن تا ساعت 1 لنگ ظهر تا ساعت 12 ظهر و تایمشونه، باید مثلا این نصف روز رو بخوابن. نمیتونی با این آدم زندگی کنی خیلی وقتا. یه وقتی از تو هم اینجوری، آره اگه اوکی آره. یه وقتی از نمیتونی زندگی کنی. تو یه ساعت تو رابطه عاطفی باش دیدی ته 4 سال 5 سال با هم رفتین کافه هفته چند بار، بعد میگم عاشق این آدمه، مثلا با این آدم زندگی نکنی ببین ساعت خوابتون با هم میخوره یا نمیخوره. واقعا اصلا چالش برانگیز میشه. نمیدونم نوع خورد و خوراکتونه، نوع ارتباطتونه، نوع پریود و بازه زمانی که تو رابطه جنسیتون وجود داره خیلی واسه مهمیه. این به هم نخوره چالش روانی و ذهنی ایجاد میشه، هورمونی ایجاد میشه. و تو یه عالم اینجا پارامتر داری. اینا رو بگذاریم، از همه اینایی که میگم شرط مالی خیلی واسه مهمیه. ما بالاخره تو فرهنگی هستیم که نامتقارنیم. مرد باید داشته های مالی خیلی خوبی داشته باشه. حالا چه واسه که الان خانم‌ها هم بخوان 4 تا جهیزیه بگیرن، واقعا 4 قلم بخوان بگیرن کلی هزینه شه. ولی بالاخره باید تو فرهنگ ما مرد باید هزینه ها رو بپردازه، خیلی چیزها رو، چه بسا که دوشا دوش دارن، خانم آقا هم پیش میرن طبیعتاً واسه اینکه زندگی ثابت و خوب داشته باشن. ولی باید همچین پتانسیلی رو داشته باشی، یا پارتنرتون داشته باشه به عنوان خانم یا به عنوان آقا، باید همچین چیزی تو ذهنتون باشه. نمیتونی بگی که خب بریم حالا خیلی همدیگر دوست داریم، بریم کجا بریم؟ هزینه‌ای که خودت داشتی غذاتو نهارتو میزدی با شامتو یکی میکردی یه روزایی، الان دیگه نمیشه، دو نفری نمیتونی یکی کنی، همش هزینه داره، زندگی باید خرج کنی. و خیلی چیزای دیگه. یکی از چیزایی که خیلی مهمه من اشاره میکنم، خیلی کم بهش پرداخته میشه معمولا، هر آدمی به شخص یه هویت شخصی داره. من یه میلاد میشناسم یه شخصیتی داره، شما یه مصطفی میشناسی یه شخصیتی داره، پارتنرتون یه شخصیت داره، پارتنر میلان یه شخصیتی داره، خب همه آدم با اون ارتباط برقرار کرده اینا. شما دوتا با هم وقتی تو یه جا قرار میگیرین یه شخصیت تولید میکنین. اون شخصیت مهمه چجوری شکل گرفته باشه. چون شاید اون شخصیت تو اون شخص، خونه ای که شخصیت میلاد میره، خونه ای که شخصیت پارتنر میلاد میره، نتونه بره. من با شما در ارتباطم با شخصیت شما، با شخصیت پارتنرت هم اوکی ام. ولی وقتی دوتایی با هم میایین من نمیتونم با شما ارتباط بگیرم. چرا؟ چون شخصیتتون در تضاد با منه. و یا الان مسئله این شکلی داری،
خیلی سخته دیگه. یعنی انقدر
سخته. آره من خیلی وقتا میگم شما یه گل رو میخوای بزرگ کنی سخته. کاری نکردن به نظر من خیلی راحته. همینجوری صبح بخوری بخوابی کار راحتیه. زندگی کردن همیشه من میگم سخته، نه فقط ایران ها، حالا ایران که صد برابر سختی بهش میخوره، ولی کلن سخته، زیستن سخته. تو صحبت بلند شیوه صورت تو بشوری، آرایش کنی، فلان کنی، به خودت برسی، بوی خوب بدی، دوش بگیری، لباس بپوشی، بری سر کار، کار کنی، پول در بیاری، پول یه ماه تو بدی، یه سفر بری محروم، و خیلی سخته.
آره.
و زندگی همینه دیگه.
و حالا مثلا تو این زندگی که اینجوری انقدر توی همه مسائل سختی وجود داره، این که تو بخوای دونه دونه اون باگ ها و مسائل روانیت رو هم بهش بپردازی، بشناسی، کار کنی و حل بکنی، از اون طرف نیاز جدی وجود داره خب به هر حال به ارتباط و عشق و حالا اون میل و این حرفا، و اینه که انقدر، یعنی اگر واقعا که واقعا موافقم که انقدر هم نیازه واقعا آگاهیه، ولی آیا در عمل هم میتونه اتفاق بیفته که یه آدمی همه این مراحل رو سپری بکنه، انقدر روشن و هوشیار بره تو دل یه ارتباط جدی؟
طبیعتا تفاوت آدم ها توی زحمتی که میکشن واسه دستاوردشون خلاصه میشه دیگه. یعنی اگر شما دو تا واحد میخوای فقط پاس کنی، تا یه سطح سواد میری جلو، دوست داری 100 تا واحد پاس کنی، توی سطح دیگه میری جلو، و واقعا تفاوت زندگی توی همین. یعنی همین که داریم نگاه میکنی، مثلا میگی یه نفر یه ماه زندگی کرده، یه سال زندگی کرده، بعد یادش میفته تلویزیون هست، سینما هم بره، دائم مثال میزنم اینو، تفاوتش تو همین دیگه.
یعنی اونی که این مرحله طی کرده باشه اصلا به این نقطه نمیرسه.
نه که نمیرسه، من همیشه میگم ناممکن وجود نداره واسه کسی، همیشه یه چیز بالاخره غیر قابل پیش بینی وجود داره، غیر قابل پیش بینی وجود داره، اما طبیعتا تصمیم خودآگاه تره. نگم شما اگه همینجوری چشم بسته بچه دارشی، ممکنه بچت خوشبخت شه، خدا رو چه دیدی، شاید شرایط بهتر شد، وضعیت چرخید و اینا و خوب شد آینده بچه. خب ولی اینکه تو میدونی الان وضعیت خوب نیست، بچه دار نمیشی، تو قطعیت داری، مهر داری میکوی بر پایه اینکه آیندهش خراب نشه.
نشه.
اینکه شانسی بخوای زندگی کنی اون یه بحث دیگه است. و خیلی‌ها ممکنه شانسی زندگی کنن، خوب شن، و همیشه ما صدای اونا رو میشنویم.
بله.
هیچکس صدای اون کسی که جدا میشن شانسی زندگی کردن رو نمیشنوه. خب جدا شدن دیگه، مردن خیلی‌ها. خیلی از اون که بعد زندگی کردن یا به هم خیانت کردن فلان کردن، مردن، کسی صدای اونا رو نمیشنوه.
آره. در مورد بچه‌م الان مثلا آدما که میگن که مگه ما چی کار کردیم، میگن ما هم مثلا خیلی خیلی درستیم، خیلی خوبیم. آره. الان خیلی جامعه خوبی. آره. رو ساختیم.
من میگم خیلی وقتا مثلا به من میگن قدیمی‌ها زندگیشون خوب بود، مادرای ما، پدرای ما. من میگم مثلا راجع به چی داری صحبت می‌کنی؟ بعد مادر بزرگا، حالا تو اون نسل، حالا یه سری هم مثلا مادر پدرشون تو این مدلن، مادر 15 16 ساله بوده، بچه دار شده، 1 2 3 4 15 تا بچه داره. بعد میگه ما چه خوب زندگی میکنیم. شما مگه اصلا زندگی میکردین؟ کی زندگی میکردین؟
من خیلی موضوع دارم بر حرف زدم، ولی خب هم صحبتمون مفصل شد، هم تو رو خسته کردم. این رو مثلا در مورد اون قسمت نقی که گفتی، چقدر میشه در مورد این آدمایی که توی آثار نمایشی طراحی شدن و اینا حرف زد واقعا؟ چون در مورد همین کاراکتر هم من فکر میکنم نظرات مختلفی میتونه وجود داشته باشه. یعنی یکی بگه که نه خیلی انسان باحال و فلانی درستیه. بله. و یکی کاملا ردش بکنه. یه صحنه یادمه که پارسال فکر کنم تو این اپیزود آخرشون بین چیز بود، بین نقی و بهتاش بود، که درگیری شد و خیلی هم تأثیر برانگیز بود، خیلی بحث اتفاق افتاد، و یادمه که میثم که مورد شناس تو هم هست، دوست مشترکمون، اون مثلا نظرش این بود که تا کی قراره که توی آثار نمایشی و فلان و بهمان این ناآگاهی یک آدم بزرگتر، یک حالا در قالب والد یا عمو یا دایی فلان، این احترامه تا کی قراره وجود داشته باشه و ما یه صحنه‌ای رو ببینیم که موسیقی بیاد، نمیدونم فلان، یه خورده حالمون گرفته بشه و بگیم که نه مثلا کار اون کوچیک‌تره درست نبود که تو روی اون وایساد. و از خب من توی اون لحظه این رو میگفتم که آره حرف تو درسته، ولی این صحنه به هر حال به آدمو کمک میکنه که شاید فکر بکنن، شاید یه قدم به نسبت اون گذشته ما بریم جلوتر و به این موضوع فکر
کنیم. تمام این صحبت ها رو کردیم که خیلی وقتا سخت دیده میشن. اگه همه رو یه جا ببینیم سخته، مثلا الان که پادکست رو گوش کردیم یا الان که با هم صحبت کردیم، الان بریم این کارا رو بکنیم، الان خیلی خوب سخته. بس این نیست که مثلا اگه من دارم راجع به صحبت میکنم، دارم از 15 16 سالگیم که روی خودم، رو خودشناسی کار کردم، دارم صحبت میکنم تا الان که 33 4 ساله 5 ساله مثلا. خب یه بازه زمانه 20 ساله ای طول کشیده، و در تمام این زمان‌ها با توجه به شناختی که تو از من داری، با تمام سختی‌هایی که کشیدم زندگی کردم. اینجوری نبوده که مثلا بشینم قصه بخورم و منزوی و زندگی کردم. خیلی جاها اشتباه کردم، خیلی جاها واسش هزینه پرداختم و این کار رو انجام دادیم رفتیم جلو. و واقعا همینه،
جاری باشی و در حرکت
باشی، جاری باید باشی. این که مثلا بشینی تو خونه که همه تو خونه میشن، باید تو اجتماع باشی، توی مسیر باشی و به اون تارگتات برسی. و
که ارتباطات تو میونه صحبتت ببخشید، ارتباطات تو مثلا توی 30 سالگی یه خورده با کیفیت تر شده باشه به نسبت مثلا 25 سالگیت، اینه که مهمه دیگه.
آره، و تو این تغییره رو ایجاد می‌کنی کم کم. اینجوری نیست که مثلا یهو چشتو باز کنی بگی خب همه چی آماده است پس من برم سفر. مثلا آدم‌ها هستن که وای مثلا همه چی ماشین خونه ویلا همه چی اوکی بشه برن سفر. نه، ما میریم سفر. آره، ما بشیم بزنیم، ما میریم سفر، بعد سری بعد با یه چیز بهتر، با یه وسیله بهتر، کم کم همین کارو انجام میدیم و بهتر میشه. و تو زندگی هم همینه. فقط راجع بچه دار شدن این تنها نکته که من دارم، یه دونه اینه، یه دونه ازدواج سریه. نیاز نیست ازدواج کنیم، رابطه هم داشته باشیم. من الان خیلی پیشنهاد میدم آقا همخونه داشته باشین. نمیتونی ازدواج کنی، ببین میتونی خونه بگیری اجاره یه سالشو بدی، از پس هزینه های لوازمش و اینا برمیای. اگه بر اومدی بعد یکی رو بیار تو این زندگیت، هفته یه بار بیاد ببیندت، سلام علیک کنید، بعد بره.
خیلی از این کارهایی که آخه میکنیم و این چارچوبه که میریم میفتیم توش، همون داستان فرهنگی و بحث عرفی و این حرف هم هست دیگه. یعنی حالا من برام جالب بود که تو هم چند بار تاکید کردی نسبت به موزه تو گارد روی مقوله تعریف شده ازدواج توی فرهنگ ما. ولی چیزیه که مثلا شاید الان خیلی ها رو من میبینم، مثلا هر جفت آدما با این مسئله مشکل دارن، ولی خب مثلا از اون طرف خانواده هم هستن دیگه. یعنی کاریش یه خورده یه جایی تسلیم میشن آدم ها.
ببین یه حرفایی دارم، حالا الان داره صحبتام تقریبا تمام میشه دیگه، خیلی نمیتونم اینا رو باز کنم. یه حرفایی دارم که کوتاهشو بخوام بگم اینه که چند سالته؟ 34-35 سالته. مامان تصمیم میگیره، بابا تصمیم میگیره، اصلا این مسخره است. ما به مسخره بودن کارمون فکر نمی کنیم. اصلا مسخره است که بچه، خیلی از پدر بچه چند سالشه، 30 سالشه، مادر پدر دارن صحبت. اصلا بچه دیگه نیست. مثلا مادر پدر میان صحبت میکنن این دخترمو نمیدونم اینجا میره اونجا، میگم چند سالشه؟ میگه 25 سالشه. تو کی هستی اصلا؟ تو چیکاره‌ای؟ خب بکش کنار، تو برو عقب فضا رو باز کن. مادر پدر کنترلگر ما هم چیز میکنیم، پای پاشون میایم. مثلا دوستام هم صحبت میکنن، یه جلسه داریم صحبت میکنم، مثلا میگه که آره مادرم موافق نبود با این ازدواج. میگم راجع چی داری صحبت میکنی؟ مادرت موافق نبود؟ چیو؟ می دخترم مادرم میذاره با حجابش مشکل. گفتم برو بابا چی میگی؟ مادرت من میخواد باشه. آره مادرت میخواد مادرت برای دختر انتخاب کنه، واسه پسر انتخاب کنه، واسه راجع چی صحبت میکنی؟ 30 خورده سالته، 40 سالته، مادر تصمیم میگیره و واسه من خیلی چیز عادیه. بابا چی میگی؟ اصلا هر جا بگیم میخندم بهم.
آره.
و این واسه خودمون مسخره نیست. مشکلاتمون اینه، واسه خودمون مسخره نیست. اصلا مسخره است که تو مادر پدر دارن تصمیم میگیرن. اصلا باید تو توی دنیای دیگه، باید تو
اول تو باید بتونی بکنی بیرون.
آره، از اون. آره، خودت باید بپذیری. و خانواده هم وقتی که تو ذهنت داشته باشی میفهمه. مثلا من میام راجع به پارتنرم صحبت میکنم این کارو بکنیم این کارو نکنیم، مامان نظر تو چیه، جوابش چی بدم؟ خودت تو ذهنت داری اجازه میدی. اصلا نیازی نیست توهین بشه، چون من این حرفا رو میذارم خیلی وقت فکر میکنم بریم بجنگیم. نمیخواد بجنگین، صحبت کن، اینا رو بگین و اصلا سبک زندگیتون باشه. هر وقتی ما این چیزو خودمون نپذیرفتیم، خانواده‌ام نمیپذیره. مثلا نفهمیدیم که بابا من 40 سالمه.
آره،
یعنی چی؟ مثلا من تازه دارم می فکر میکنم دست دخترو بگیرم خونمو ببرم یا نبرم. باید روز اول دختر اومده باشه خونتون، پسر اومده باشه خونتون، مادر پدرتون ببینن هم دیگه رو، تو بری خونشون، باید آشنا بشین. یعنی چی؟ مثلا کجا زندگی میکنیم مگه ما؟ اگه دختر 15 16 سالش باشه، 20 سالش باشه، این حرفا رو میپذیرم. تازه خیلی سخت. ولی دیگه داریم الان تو
شوخیه.
آره، 30-40 سالگی داریم راجع به چیزای مسخره چیپ صحبت میکنم. مثلا این باید مثلا حل شده باشه.
آره دیگه، رضایت رو قرار نیست داشته باشی دیگه.
نه، هیچ کس نداره. کی رضایت داره از نسل قبلش یا نسل قبل از نسل بعد؟ مثلا این هیچ
وقت. آره، شاید ما میترسیم، خیلی همون میترسیم که یه چالنجی به وجود بیاد و اینا. یه جایی میگیم تن بدیم دیگه حالا. آره، ولی زیر سوال این
نه هست. باید زندگیمون رو بکنیم، باید توی مسیر رو بریم. و من یه چیزی رو خیلی تو زندگیم بابتش هزینه پرداختم و خوشحالم از اینکه هزینه پرداختم، اینه که شاید حسن ختام صحبتمون باشه، جنبندی صحبت خودم باشه، اینه که تو 10 دفعه 20 سالت نمیشه، 10 دفعه 30 سالت نمیشه، 10 دفعه 25 سالت نمیشه، 10 دفعه توان الانتو نداری که بری سفر، 10 دفعه توان الانتو نداری که با دوستات دور همی بگیری، نمیدونم ورزش کنی، 10 دفعه شرایط مالی همین الان نسبت به سال بعدو بگیم یا سال گذشته رو بگیم، شرایط مالی نداری که سفر بری و اگر کردی لذتشو بردی تموم شد، اگه نکردی واقعا تموم شد.
آره.
من الان به خیلی دوستان میگم یا هرکی ازدواج کرده از قبل کرده، واقعا دیگه با این شرایط طلا و اینا چجوری آدم میخواد ازدواج کنه؟ ما زندگی باید با هم پارتنرشیپ داشته باشیم، سبک جدید ازدواج رو باید داشته باشیم، اصلا دیگه اون مدل عوض شد که بخوای عروسی بگیری و جهیزی و اصلا هیچ، دو تایی باید با هم بریم بسازیم زندگی رو و باید بپذیریم اینو و فرصت غنیمت دیگه، آدم باید لذتشو ببره.
آره واقعا حسن ختام درجه یکی بود. دم شما گرم برای وقتی که گذاشتی و گپی که زدیم. همیشه توی صحبتامون من همونطور که اولش گفتم یاد گرفتم، الانم هم همینطور بود و به دور از هر گونه تعارف و اغراقی و ایشالله که همیشه چراغ دل خودت روشن باشه اول و همسر گرانقدرت و بعدم این همت و این حال همچنان و همیشه درونت باشه که به آدم ها کمک بکنی با حرفات و این انتشار آگاهیه و درخشان باشی. اگر که شرایطی باشه حتما من میدونم که هم برای خودم و هم برای آدم های دیگه جذاب خواهد بود که در مورد موضوعات مختلف دیگه هم تو رو داشته باشیم توی این پادکست تازه نفس گفتگو محورمون که بچه رادیو عشقه و باعث افتخار ما خواهد بود.
عزیزم ممنونم از لطفی که به من داشتی، با هم صحبت کردیم و ایشالله که فرصت باشه بتونیم راجع به موضوعات بهتر و بیشتری صحبت کنیم و تنها نکته که هست این که مرسی از عزیزانی که گوش دادن و شنیدن تا آخر پادکست و اینکه من همیشه تون صحبت میکنم رو 2x هم نمیشه گذاشت متاسفانه. امیدوارم که مباحث مفید بوده باشه و هر کسی هر بازخوردی داره حتما بگه، من خودم میام میخونم حتما توی کامنت ها و ایشالله که مفید بوده باشیم.
قربونت برم. دم شما گرم، دم همه کسانی که ما رو تو این اپیزود هم شنفتن گرم. حتما همونطور که مصطفی گفت منم درخواستم اینه که حس و حالتون و نظرتون رو برامون بنویسین، کمک کننده است و چراغ راهه و اینکه مرسی که این همه مدت ما رو شنفتید و هستید. مخلص ارادت، وقت شما بخیر، خدا یار و نگهدارتون، در پناه عشق و حق باشید الهی.
مرا که حال پریشان موج موی تو هم، مرا که گم شده ای در زمان به سوی تو هم،
مرا که پنجره باز رو به روی تو هم، مرا که هر شب دل